سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 6:30 شام با وقت افغانستان شد. مراد موج‌های رادیو آزادی شنونده هستید و از طریق فیسبوک و یوتیوب هم به صورت زنده بیننده. امروز یکشنبه است، 26 ماه قوس سال 1402 هجری خورشیدی و 17 دسامبر سال 2023 میلادی. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و امور فنی این 30 دقیقه را طاهر روشن و آقا پیکار پیش می‌برم. در آغاز چند خبر فشرده. حکومت طالبان میگوید که از مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان دعوت کرده که به کابل سفر کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد در ویدیویی که رادیو تلویزیون ملی در کنترل طالبان در شبکه اکس تویتر ساوت امروز منتشر شد جزئیات بیشتر داد.
رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان محترم مولانا فضل الرحمن، آنها دعوت شدند که بیان به کابل. طبعا نیت و اراده مردم افغانستان و همچنان امارت اسلامی میتونن مردم پاکستان را در آگاهی قرار بدن تا بعضی از تبلیغات و پروپاگاندایی که صورت میگیره از آن آمده و کشور هم علیه مردم خراب نکنه.
مجاهد افزوده که حکومت طالبان میخواهد تا از تبلیغات جلوگیری کند و واقعیت‌های موجود را با مردم پاکستان شریک سازد. و گفته او در این راستا مولوی فضل الرحمن میتواند نقش خوب ایفا کند. استرالیا اعلام کرده که 20 میلیون دلار برای حمایت از مردم در افغانستان و افغانهایی که به کشورهای همسایه آواره شدند کمک میکند. وزارت خارجه استرالیا در بیانیه‌ای به روز شنبه گفت که این کشور به تازگی در نشست جهانی پناهندگان در ژنو تعهد کرد که 265 میلیون دلار کمک میکند که از این مبلغ 20 میلیون دلار آن برای افغانستان اختصاص داده شده، 235 میلیون دلار برای مردم روهینگیا در میانمار و بنگلادش و 10 میلیون دلار دیگر برای حمایت از مردم سودان در نظر گرفته شده. پیش از این حکومت کانادا اعلام کرده بود که برای حمایت از افغانهایی که به پاکستان و کشورهای آسیای میانه پناه بردند 21 میلیون دلار کانادایی اختصاص داده است. نهاد مشترک جهانی برای آموزش گفته که 110 میلیون دلار را به هدف حمایت از آموزش کودکان در افغانستان اختصاص داده. این نهاد در خبرنامه‌ای به روز شنبه گفت امیدوار است که از این کمک مالی از طریق صندوق کودکان ملل متحد یونیسف و مؤسسه نجات کودکان سیو دی چیلدرن بیش از 7 میلیون و 600 هزار کودک مستفید شوند. لورا فرجنتی، مدیر اجرایی نهاد مشترک جهانی برای آموزش، گفته که این کمک زمینه دسترسی کودکان به آموزش را فراهم خواهد کرد. با وجود کمک‌های مالی و کشورها و نهادهای مختلف طی بیش از 2 دهه گذشته به افغانستان، بسیاری کودکان در این کشور به دلیل فقر و ناداری از رفتن به مکتب‌ها باز ماندند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تایید کرده که گفتگوهای تازه درباره رهایی گروگان‌های این کشور ادامه دارد. با گزارش رسانه‌های اسرائیلی، حکومت این کشور تلاش می‌کند که با گروه تندرو حماس به یک توافق دست یابد. گروه حماس توسط آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می‌شود. گمان می‌رود که با کشته شدن 3 گروگان اسرائیلی به گونه سهوی توسط نیروهای این کشور، مقام‌های اسرائیل زیر فشار قرار گرفتند تا تلاش‌های بیشتر را به هدف رهایی گروگانان اسرائیلی که تا هنوز در بند گروه حماس هستند انجام دهند. مقام‌های اسرائیلی گفتند که دستیابی به توافق در این مورد آسان نخواهد بود. و سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که 61 تن به شمول زنان و کودکان سرنشینان یک کشتی حامل مهاجران به روز شنبه در نزدیک ساحل لیبیا غرق شدند. این سازمان به نقل از نجات یافتگان گفته است که کشتی حدود 86 سرنشین داشت و از شهر زواره لیبیا حرکت کرده بود. با گفته IOM مهاجران اکثرا تلاش میکنند که از لیبیا بابور از مسیر مدیترانه خودشان را به اروپا برسانند. بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت، بیش از 2250 تن در جریان سفر در این مسیر امسال جان باختند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 6:34 به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، وزیر اطلاعات بلوچستان حکومت طالبان در افغانستان را به حمایت از عراسفگنان متهم کرده. در این حالت منتظر چی می شود بود؟ گفتگو می کنیم با یک آگاه امور نظامی. پلیس بین المللی انترپول از قاچاق اسلحه افغانستان و پاکستان هشدار دارد. کابل یگانه پایتختی که در جهان برق منظم ندارد. با آغاز زمستان پرچوی های برق هم زیاد شده.
برق نباشه ما مجبور هستیم که تفلک های خرد داریم، دیگر تیر می سوزانیم، چرم می سوزانیم، مجبور هستیم چی کنیم، خانه خود که چی گرم کنیم.
اسرائیل می گوید که برای رهایی گروگان های این کشور از بند گروه حماس گفتگوهای تازه آغاز شده. رویدادهای ورزشی هم در این مجله خبری دعوت می کنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز، باز هم اینجا رادیو آزادی است. ما را از موج‌های رادیو آزادی میشنوید و به صورت زنده هم بیننده هستید. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب. مطالب خبری ما البته وزیر موقت اطلاعات بلوچستان پاکستان حکومت طالبان را به حمایت از عراس افغانان متهم کرده. جان اچگزی روز شنبه در یک نشست خبری به حکومت طالبان هشدار داد که پناه دادن به عراس افغانان و حمایت از آنها نتایج منفی در پی خواهد داشت. از سوی دیگر در حالی که گزارش ها که از تیرگی روابط میان حکومت طالبان و پاکستان است، شمار از رسانه های پاکستانی امروز گزارش کردند که مولانا فضل الرحمن به خاطر حل این اختلاف ها میانجیگری میکند. حمید حکیمی با ما پیوسته با جزئیات بیشتر در این مورد. حکیمی صاحب.
بله، جان اچکزی سرپرست وزیر اطلاعات ایالات بلوچستان پاکستان مدعی است که طالبان از سازمان دهندگان حملات حراس افغانی در پاکستان حمایت میکنند. او روز شنبه در یک نشست خبری گفت که آنها در پیوند به این موضوع چندین بار به سطح وزارت خارجه اسناد و شواهد خود را به حکومت طالبان سپردند، اما به گفته او طالبان سیاست دوگانه در پیش گرفتند و که دیگر برای پاکستان قابل تحمل نیست. او به طالبان هشدار داد که این گونه حمایت از اعضای تی تی پی عواقب منفی را در پی خواهد داشت. حکومت طالبان تاکنون در مورد این اظهارات جان اچکزی واکنش نشان نداده، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز چهارشنبه گذشته پس از حمله در دره اسماعیل خان گفت این حمله هیچ ربطی به افغانستان نداره. سرپرست وزیر اطلاعات بلوچستان نیز پس از حمله بر دره اسماعیل خان در صفحه ایکس خود خواستار حملات هوایی و عملیات ویژه در افغانستان، اخراج همه مهاجرین افغان و بستن تمامی دروازه های پاکستان به افغانستان شده بود. و همچنان به خاطر از بین بردن القاعده و دیگر گروه های تروریستی پیشنهاد کرده بود تا به تیاره های بی سرنشین امریکا پایگاه داده شود، اما او این نوشته خود را دوباره حذف کرد. با افزایش حملات حراس افغانی و ناامنی در پاکستان، اخیراً شمار زیادی از مقام های پاکستانی انگوش انتقادشان را به طرف طالبان گرفتند و میگن که این حملات با استفاده از خاک افغانستان صورت میگیرد. اما طالبان در واکنش به این اظهارات گفتند که افغانستان مسئول ناکامی امنیتی هر کشور در منطقه نیست. بر اساس گزارش ها همین دیدگاه متفاوت سبب شده است تا روابط میان حکومت طالبان و حکومت پاکستان تیره شود. در همین حال برخی از رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که ملا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان برای بهبود دیرگی روابط طالبان با حکومت پاکستان میانجیگری میکند. این در حال است که در اعلامیه منتشر شده از سوی حزب جمعیت علمای پاکستان آمده که روز شنبه حکومت طالبان ملا فضل الرحمن را دعوت کرد تا به کابل سفر کند. پاکستان پس از آن طالبان را به حمایت از طالبان پاکستانی یا تی تی پی متهم کرد که حکومت طالبان در کابل از گفتگوهای صلح میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان میزبانی کرد. بله.
تشکر از شما حمید حکیمی، خبرنگار رادیو آزادی، در مورد افزایش تنش‌ها میان افغانستان تحت حاکمیت طالبان و پاکستان جزئیات میداد. بر اساس گزارش ها وزیر اطلاعات بلوچستان حکومت طالبان در افغانستان را به حمایت از شورشیان و تروریستان متهم کرده، اما مقام های طالبان افغان همواره چنین ادعاها را رد کردند. در عین حال شمار از رسانه های پاکستانی گزارش کردند که مولانا فضل الرحمن به خاطر حل اختلاف ها میان طالبان افغان و پاکستان پاکستان میانجیگری میکنه. همین اکنون جنرال فرید احمدی، فرمانده پیشین نیروهای کماندو و عملیات‌های ویژه افغانستان را با خود داریم تا موضوع را تحلیل کنیم با ایشان. جناب احمدی خیلی خوش آمدین. این اتهام به چی معناست و تا کدام حد تحریک طالبان پاکستان فکر میکنین تحت حمایت طالبان افغان قرار دارند؟
سلام به شما و شنوندگان بینندگان محترمتان. ببینین، شعور و عقل خرد متعارف برای ما حکم میکنه که کشورهایی که ضعیف یا ناکام میباشه تروریستا را در روز مورد توجه یا جذابیت برشان داره، چرا از پناهگاه های امن استفاده بکنن، سرحداتشان که غیر قابل کنترل است و برو مرور بکنن، قاچاق اسلحه، مواد مخدر، انسان انجام بدن و ساحات را برای عملیات های خود پلان گذاری بکنن و همچنان جلب و جذب اطفال و نوجوانان بکنن. وقتی آدم اگر این واقعیت باشه و یک خرد همگانی بگویه، پس ده ها کشور ما در جهان میبینیم که اونا ناکام هستن، ضعیف هستن ولی پناهگاه امن نیستن. پس چرا پاکستان منعیس پناهگاه امن در 20 سال اخیر و در حقیقت در 30 سال گذشته تبدیل شده؟ این به خاطر است که امو استبلشمنت یا بنیاد سیاسی نظامی پاکستان یک رابطه مبهم، مشکوک و پنهانه با افراطیت مذهبی گروه های بین المللی توریستی مانند القاعده و جنگ سالاران منطقوی گروه ها مانند گروه جنگ سالار طالب، به خاطر اهداف خاصشان اینا را ایدئولوژی افراطیت تربیت، پرورش و افزایش دادن که بالای همسایه های خود او را منعی ابزار سیاسی استفاده بکنن، خصوصا در کشمیر هند و همچنان با دولت هایی که در افغانستان وجود داشتن. بعد از 11 سپتامبر پاکستان منعیس متحد و شریک امریکا و ناتو شناخته شد، ولی بازم بازی دوگانه کرد که در عین زمانی که در مناطق پشتون نشین نزدیک به افغانستان در خط دیورن عملیات های را انجام میداد، ولی در حقیقت در پناهگاه روابطی که آیسای و نظامی هایشان که اونا هم افراطی ها در رأس نظامشان قرار گرفتن، پاکستان به دو بخش تقسیم کردن که با گروه های توریستی یک تعدادشان طرفدار عملیات های واقعی بود ولی یک تعدادشان منعیسی ابزار استراتژیک سیاسی یاره این گروه ها را افس کردن.
جناب جنرال صاحب، حالا پاکستان در دو دهه گذشته همواره با انتقادهای حکومت‌های پیشین افغانستان قرار داشت که به نحو از طالبان حمایت میکنه و به اونا پناهگاه داده. آیا فکر میکنین حالا مشکل دامنگیر خود پاکستان شده؟
دقیقاً پاکستان هیولای را آرام 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 پرورش و تربیت داد که این هیولا حالی از کنترولشان خارج شده و این یک بیعت مثلث بیعت به وجود آمده. یعنی القاعده در 35 ساله که تجربه کار در این منطقه پاکستان و افغانستان داره و گروه های افراطی دیگه هم در اینجا آمده، القاعده به رهبر طالبان بیعت کرده، داعش و تی تی پی روابط نزدیک با القاعده دارن، باز تی تی پی و دیگه گروه های افراطی طالبان 20 سال برای خود پناهگاه های امن دادن، روابط عمیق دارن و بعضی از این کلان های از این رهبر های از این میلیونر ها شدن. فلازا این یک بیعت خلافت دارن که به هیچ صورت ای از هم نمی پاشه و ای از لحاظ ایدئولوژی یک روابط دارن. حال مجبور استن طالبان او شفقت و مهربانی را که گروه های افراطی مانند القاعده پول برشان پرداخته و همچنان تی تی پی کرده، مجبور استن که او را بپردازن و راپورانشان میده که ممکن است در سال آینده افغانستان جغرافیاش به چند زون تقسیم شود و زون القاعده و داعش، زون تی تی پی، زون طالبان و زون بعضی گروه های افراطی که برای آسیای میانه برایش پروگرام ها دارن، همه ازیا به یک زونها تقسیم شود و در رسشان یک سوق اداره مشترک از تمام گروه ها تشکیل شود.
تشکر. و جناب احمدی صاحب، به عنوان پرسش اخیر، ما در گزارش داشتیم که قرار است مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان با مقام های طالبان افغان در کابل ببینه. آیا وضعیت در سطح هست که مولانا فضل الرحمن به عنوان میانجی میتونه ایره حل کنه، یا تنش ها ظاهرا چیز دیگه هست و سفر آقای مولوی فضل الرحمن شاید یک چیز باشه که در عقب از او اهداف دیگر نهفته باشه؟
پاکستان بعد از خروج امریکا یک کشور از لحاظ اقتصادی، نظامی، سیاسی، اجتماعی بسیار زیاد ضعیف شده. وقتی که اونا دست به دامن فضل الرحمن میبرند، به این معنی هست که در نهایت ضعف وجود دارد. در عین زمانی که رئیس ستاد مشترکشان در امریکا به سر میبره و کمک های بیشتر نظامی و اقتصادی را طلب میکنند، چرا هر عملیاتی را که در مقابل تی تی پی انجام بدن مصارف بسیار گزاف داره، و همچنان چون یک عناصری هم در بین طالبان وجود دارن که به هیچ صورت زیر تاثیر این گپای مولانا فضل الرحمن نمیرن، بلکه روابط عمیقی که با تی تی پی، با القاعده، با داعش دارن و ایرا گسترش میتن و اونمو ایدئولوژی ایجاد خلافت هستن. این سفر فکر میکنم به نتیجه پایان میافه و وضعیت افغانستان با یک بمب ساعتی تبدیل شده که متاسفانه همون کشورهایی که حمایت میکردن طالبان را مانند ایران و پاکستان، روسیه و چین، بعد نوبت دیگرهایش میرسه که از این گروه جنگ سالار طالب زیادتر متضرر خواهد شدن، هم منطقه هم جهان.
تشکر میکنم از شما جنرال صاحب فرید احمدی، فرمانده پیشین نیروهای کماندو و عملیات های ویژه افغانستان، که در این بحث با رادیو آزادی همراه بودید.
مجله خبری شام رادیو آزادی. رادیو آزادی 24 ساعت با شما.
ساعت حالا 6:47 و وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حکومت طالبان گزارش پلیس بین المللی انترپول در مورد قاچاق اسلحه از افغانستان به پاکستان را رد می کند. اما شمار از آگاهان نظامی می گویند که قاچاق اسلحه از افغانستان از گذشته وجود داشت و هنوز هم ادامه دارد. انترپول در گزارش درباره قاچاق اسلحه و مهمات در آسیا گفت که آنها در پاکستان در مناطق مرز با افغانستان 614 تن را به اتهام قاچاق اسلحه بازداشت و مقدار مهمات و سلاح غیر قانونی را نیز کشف کردند. سحر لیوال با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که گزارش پلیس جنایی بین المللی یا انترپول شواهد مربوط به قاچاق اسلحه از افغانستان به پاکستان را نشان میداد، حکومت طالبان این گزارش را رد میکند. زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با رسانه‌های داخلی افغانستان گفته که سلاح و مهماتی که نزد حکومتشان ثبت و راجستر از قاچاق نمی‌شود، اما افزوده که انتظار دارند تا درباره مسیر قاچاق برای آنها معلومات داده شود که در مورد آن تحقیق کنند. اما برخی از آگاهان نظامی به این باور هستند که فروش اسلحه در داخل افغانستان و قاچاق آن از این کشور به سایر کشورها موضوع تازه نیست و از گذشته ها به این سو ادامه دارد. برخی دیگر آگاهان هم به این باور هستند که گروهایی که با طالبان در مقابل نظام قبلی می جنگیدند به نحو سهم خود را از تجهیزات نظامی گرفتند و آن را به کشورهای همسایه قاچاق کردند. در گزارش پلیس جنایی بین المللی یا انترپول درباره قاچاق اسلحه و مهمات در آسیا که روز جمعه منتشر شد، آمده که در آسیای مرکزی، جنوبی و شرقی دسترسی به سلاح‌های سبک و ارزان برای گروه‌های تروریستی و سازمان‌های جنایتکار به یک امر عادی مبدل شده، زیرا به گفته انترپول این گروه‌ها می‌توانند به آسانی آن را منتقل کنند. این گزارش از جمله به پاکستان اشاره کرده که آنها در نقاط هممرز با ولایت‌های افغانستان 614 تن را بازداشت و مقدار مهمات و سلاح گرم غیرقانونی را هم کشف کردند. بر اساس این گزارش، در عملیات که آنها 13 تا 24 نوامبر سال جاری داشتند، منجر به تحقیقات بیشتر درباره مسیرهای غیرقانونی قاچاق اسلحه از افغانستان و پاکستان شده است. همزمان در 22 صدوی قوس، رادیو پاکستان و برخی رسانه‌های پاکستانی دیگر گزارش دادند که پلیس مرزی این کشور سلاح و مهمات را کشف کردند که با گزارش آنها بیشتر این سلاح‌ها شامل مهمات پیشرفته از جمله دوربین‌های دید در شب و سلاح‌های ساخت آمریکا در یک موتور باربری که ظاهراً پیاز را به پاکستان انتقال می‌داد جاسازی شده بود. محمد حسن محسن حسن باد مدیر عمومی تحقیقات فدرال پاکستان در گزارش انترپول گفته که سلاح‌های گرم از افغانستان تهدید برای پاکستان و آسیای مرکزی است که باید چلوان گرفته شود و همچنان یورگن استاک مدیر عمومی انترپول هم در این گزارش گفته که سلاح گرم غیر مجاز انواع دیگر جرایم را تسهیل می‌کند و امنیت منطقه و جهان را تهدید می‌کند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
و حالا هم بپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که اسرائیل میگوید برای رهایی گروگانان این کشور از بند گروه حماس گفتگوهای تازه آغاز شده. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دارد. حکومت اسرائیل پس از کشته شدن 3 گروگان این کشور زیر فشار قرار دارد تا برای رهایی گروگانهای دیگر تلاش بیشتر کند. در مورد جزئیات از ستار فروخ.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تایید کرده که گفتگوهای تازه در باره رهایی گروگان‌های اسرائیلی ادامه دارد. با گزارش رسانه‌های اسرائیلی، حکومت اسرائیل تلاش می‌کند که با گروه تندرو حماس به یک توافق دیگر دست یابد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی شناختند. گمان می رود که با کشته شدن 3 گروگان اسرائیلی به گونه سهوی توسط نیروهای اسرائیلی، مقامهای اسرائیل زیر فشار قرار گرفتند تا تلاشهای بیشتری را به هدف رهایی گروگانهای اسرائیلی که هنوز در بند گروه حماسند انجام دهند. مقامات اسرائیلی گفتند که دستیابی به توافق در این مورد آسان نخواهد بود. گروه جنگجوی حماس میگویند که در صورت توافق تازه حاصل خواهد شد که به گفته این گروه اسرائیل عملیات نظامی بر فلسطینیان را متوقف کند. از سوی دیگر قطر میگوید که تلاش‌های دیپلماتیک را در زمینه توافق برای یک آتش‌بس موقت دیگر آغاز کرده و امیدوار است که به این هدف برسند. صدر اعظم اسرائیل جنگ در غزه را جنگ برای بقای اسرائیل دانسته و وعده کرده که به فشار بر گروه حماس ادامه می دهد. اسرائیل حملات هوایی و زمینی را علیه حماس در غزه پس از آن آغاز کرد که در حمله گسترده گروه حماس به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر دست کم 1200 تن کشته و حدود 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. اسرائیل گفته است که 2 سرباز دیگر اسرائیلی در جنگ در غزه به روز شنبه کشته شدند. از زمان آغاز این جنگ یعنی طی بیش از 2 ماه اخیر 121 سرباز اسرائیلی کشته شدند. مقام های صحی در غزه گفتند که در جریان عملیات تهاجمی اسرائیل تا حال حدود 19000 تن عمدتا زنان و کودکان کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
در آستانه آغاز زمستان سرد، شهریان کابل باز هم از افزایش پرچاوی‌های برق شکایت دارند. آنها بر رادیو آزادی میگویند که با آنکه هوا سرد شده و نیاز بیشتر به برق دارند، مشکل پرچاوی‌ها نسبت به گذشته خیلی بیشتر شده است. خجسته کبیری جزئیات دارد.
با سرد شدن هوا و بلند بودن بهای مواد سوخت، شهروندان کابل از نبود برق شکایت دارند. آنان بر رادیو آزادی میگویند در طول 24 ساعت تنها 2 ساعت برق دارند و آن هم زمانی که نمیتوانند از آن استفاده کنند. متین، باشنده منطقه چهارقلعه چهاردهی شهر کابل، بر رادیو آزادی میگوید برق در ساحه آنان در تاریکی میآید و به قول خودش در تاریکی میرود.
از برق کابل خیلی نگوین. از 24 ساعت ما 2 ساعت برق نداریم. به تاریکی میایه، به تاریکی میره. از هم بتر به این بیبرقی میبینه، باز بده برق هم از گذشته کده زیاد میایه.
او خواستار توزیع عادلانه برق در همه مناطق شهر کابل است. در همین حال شکریه که در منطقه کارتینو کابل زندگی میکند و رادیو آزادی میگوید در کنار مشکل پرچوی های برق، ضعیفی برق از معضل دیگر است که آنها را از استفاده برق در همان ساعت های محدود هم محروم کرده است.
مشکلات بیبرقی در منطقه کارتینو به حد رسیده وقت نماز صبح میره تا و یک دو بجه پیشینه که ما برق نداریم. شبانم برقا از شام که میره تا و 9-10 بجه شبه که ما اون وقت ضرورت داریم به برق، اما برق نیست و برق هم یک رقم ضعیف است که هیچ چیز مانده نمیشه و مواد سوخت هم اونقدر قیمت است که خریده نمیشه. این مشکلات زندگی میکنیم، سپری میکنیم.
با این حال برخی از خانواده های نادار میگویند به خاطر نبود برق و بهای بلند مواد سوخت مجبور هستند با سوختاندن پلاستیک، پایپ و چرم خانه هایشان را گرم کنند، موادی که سبب آلودگی هوا می شود. یک تن از باشندگان منطقه خوشحالهان کابل که نمی خواهد نامش را در گزارش بنویسیم بر رادیو آزادی می گوید
برق نباشه ما مجبور هستیم که تفلک های خرد داریم، دیگر تایر می سوزانیم، چرم می سوزانیم، مجبور هستیم چی کنیم، خانه خود که چی گرم کنیم. اگر پلاستیک جمع میکنه شده که ما در میتیم در بخاری فرش کونه لطپتر چی یافتیم، ما مجبور هستیم اونم رو آتش میکنیم که خانه ما گرم شود. اگر شما کوشش کنید که ما کمک کنید برقای ما را جور کنید، برق ما برای همیشه شود، ما هیچ از این چیزای بد نمیکنیم استفاده. حالا که شما در قصه ما نیستیم، ما این قصه مجبور هستیم، از ناچاری خود مجبور که هر چیز ما دستکول خود میسوزانیم، بوت پای خود میسوزانیم، لباسای جان خود میسوزانیم که ما اولادای خود گرم کنیم. زمستان است دیگه، ما چاره نداریم.
در مورد افزایش پرچوی های برق و شکایت باشندگان کابل از حکمت الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان پرسیدیم اما پاسخ دریافت نکردیم. اما این شرکت روز شنبه در خبرنامه گفته است که قرارداد خرید برق وارداتی به تازگی در جریان سفر محمد حنیف حمزه، رئیس اجرایی شرکت برشنا، به ازبکستان تمدید شده است. به نقل از اعلامیه، او در این سفر خواستار افزایش مقدار برق وارداتی ازبکستان به افغانستان و کاهش تعرفه نیز شده است. افغانستان بیشتر برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه به ویژه ازبکستان، تاجیکستان و ایران وارد می‌کند. سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش در ماه حمل سال روان گفت که افغانستان 80% برق خود را از کشورهای همسایه وارد می‌کند که سالانه 220 میلیون دلار هزینه دارد. جریان برق وارداتی از این کشورها هر از گاهی بنابر دلایل مختلف از جمله مشکلات تکنیکی و یا هم افزایش نیازمندی خودشان به انرژی برق قطع می‌شود که در برخی موردها این مشکل هفته ها دوام می‌یابد. پرچوی برق هم مشکلی است که در جریان نظام جمهوری پیشین هم وجود داشته و با گذشت سالها ظاهراً حل نشده باقی مانده است.
احتیاط تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
و حالا هم بریم پیش زبی شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی. سلام شهزاد، نخست از پیروزی تیم کرکت بنگلادش با ما بگو که در جام آسیایی زیر 19 سال قهرمان شد.
تشکرم کور عزیز. بله، تیم ملی کرکت بنگلادش تونست که به مقام قهرمانی برسه. البته نخستین جام است که تیم بنگلادش تیم 19 سالش در تاریخ مسابقات جام آسیا از آن خود می‌سازد. پیش از این هیچ تیم غیر از هندوستان و افغانستان هیچ تیم قهرمان نشده بود در کاتگوری 19 سال. برنده قرعه در ابتدا تیم امارات شناخته شد و دانست که البته بنگلادش بیتن کرد که در 50 اوور 283 دوش را هدف تعیین کرد برای امارات. البته با از دست دادن 8 ویکت که تیم امارات در 24 اوور تنها 87 دوش گرفت و همه ویکت هایش از دست رفت و تیم بنگلادش با اختلاف 195 دوش یا رنز برنده شد و به مقام قهرمانی دست پیدا کرد. پلیر آف دی مچ هم عاشق الرحمن شبلی شناخته شد که 129 رنز برای تیم بنگلادش به دست آورد.
تشکر میکنم زبی شهزاد از خودت و این که در این سلسله از رقابت ها افغانستان هم اشتراک داشت اما نتوانست که از دوره گروپی بالاتر برود. سپاسگزار شنونده عزیز که در این مجله خبری ما را همراهی کردین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.